آیه 24 من از آیات قبلشون عرض میکنم خدمت، داستان ورود بنی اسرائیل به ارض موعود بیت المقدس و سرزمین اسکم که مثلا اسکم موعود و معبود اینها. اینجا میفرماد که از آیه 20 ملاحظه فرمایید، و از قال موسی لقوم یا قوم اذکروا، میرسه تا آیه 21 یا قوم، اینجا دستور آمده که ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم. اینجا خدا برای شما نوشت. اینی که میگن موعود به این معناست که قبلا گفته بود که ما شما رو میبریم، این که خودشون هم میگن الان هم میگن معتقدن که سرزمین موعوده به این معناست، چون تو کتابشون بود دیگه، که حضرت موسی میگه آه بسم الله الرحمن الرحیم بریم این سرزمینی که خدا وعده داده و برای شما تعیین کرده رو بریم بگیریم، از شر مفسدین پاکش کنیم و بریم اونجا ساکن بشیم. خب ولا ترتدوا على ادباركم، دیگه بازیای قبلی در نیار تو رو خدا، این دستور خداست، تو کتابم که هست، بسم الله یالا را بیافتید، مجاهده کنید، تلاش کنید، بجنگیم. حالا این امالقه هر چی که بودن، آدمای عجیب و غریب، خیلی هم حالا تو تاریخ خودش وحشتناک و خیلی قوی هیکل و چیز عجیب و غریب بودن، ولی نظام نمی رفته بنی اسرائیل. بنی اسرائیل خب میگم دنیا پرست دیگه، مخالفت نکنید، خلاصه اون بازیهای قبلی رو در نیارید که فتن قلب خاصه که بدبخت میشید، همینجوری داره تهدید میکنه. بله، وقت بنی اسرائیل چی میگن؟ آیه 22 قالو یا موسی، بله تعبیرها به تعبیر مردم علامه چقدر سخافت داره واقعا، این چه قوم بی ادب، عرض کنم که چه انسان بگه، تعبیرها چقدر سبک. یا موسی رسما گفتن که این نفیه ها قوما جبارین، یک قوم خیلی جبار و خونخوار و خیلی اینا، و این لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ما وقتی وارد این سرزمین میشه اینا خارج میشن. ببینید یعنی ما منتظریم، درسته ما قبول داریم از موعود قبول داریم، میریم ساکنم میشیم، اما به شرط اینکه فضا آماده باشه، همه چی مهیا باشه، بی درد سر، این موجودات خطرناک وحشی اینا نباشن اونجا. خلاصه ما اهل مبارزه نیستیم، این حرفا نیست. اگر رفت بعد میگن که فین یخرجوا منها فین داخل، و بعد نقل میکنه از دو نفر از زارن از انبیاء بنی اسرائیل باشن یا مبلغین و مبشرین باشن، در حال که اونا گفتن که چه اونها برید و تشویقشون کرده، تحریزشون کرده. حالا پاسخ آقایون بنی اسرائیل دوباره چیه؟ قالو یا موسی، این دفعه که حالا اون دو نفری که مبشر هستن و از طرف اونایی که طرفدار نظریه از موسی هستن و از کنم که دارن مردم رو تشخیل میکنن که حرف پیغمبر رو گوش بدی و غیر و ذالک، دوباره در مقابلشون بنی اسرائیل چیه؟ و جالبه که تعبیر فکر کنم مرحوم علامه هست فرماد که اینجا دیگه اونا دارن صحبت میکنن باشون، اینقدر این قوم جسور و فروه اصلا اونا رو تحویل نگرفتن، اون دو نفر دارن صحبت میکنن. دوباره برگشتن به حضرت موسی گفتن شما که چیکار هستید؟ ما خود موسی، یا موسی اینا لن ندخلها ابدا، خلاصه خودتو اذیت نکن موسی. حالا این پیغمبری بود، این همه معجزات دیدن، این همه مجاهده، این همه اینا رو به عزت رسونده، سروری و این همه اینا رو، گفتن خودتو خسته نکن، انا لن ندخل، لن عداد تعبیده، یعنی تا قیامت ما وارد نمیشیم، خلاصه رو ما حساب نکن، خلاصه مطلقا که بیایم و خلاصه بجنگیم و این حرفو نداریم، مادام و فیا تا اونا اینا هستن تو این قوم مثلا جبارین، اون قومی که اونجا ساکن هستن، ما نمیان. بعد حالا پیشنهاده، حالا شما آخوانم نمیاد، پیشنهاده برای میکنن، فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو معاذ الله واقعا انسان جلوه های شخصیتی اجتماع رو ببینید، یک اجتماع چجوریه، به کجا، چقدر منحته، به این پیغمبر عظیم و شأن خدا با اون همه آیاتی که اینا از این دیدند، اینا میگن که بله تو با خدات، انت و ربک، اصلا تصورشون از خدا رو ببینید، اینجا عرض می‌کنم مرحوم الله فرمود که اصلا اینا خدا رو ببینید چجوری، اصلا خدا رو ماده تصور می‌کردن، در محضر پیغمبر اول لازم اصلا خدا رو ماده تصور می‌کنن. اینی که این قوم روحیه دنیا طلبی و ماده گرایی بنی اسرائیل، یعنی اینا گفتن که تو پروردگار رو برید و مبارزه کنید، قتال بکنید، اینا اونا قائدون، ما منتظریم، خلاصه برید و خلا کرک تو با خدا برید مبارزه کنید، اینا رو شکست بدید، خوب همه چی رو مرتب و منظم و خیلی مشتی آماده، ما اون وقت اینجا آماده ایم، بله ما اینجا نشستیم، ما منتظر شما هستیم، ما جایی نمیریم، نه ما بر نمیگریم، هستیم، در خدمت شما هستیم انشالله. خوب وسایل مرتب منظم همه چی آماده باشه، شرایط که خیلی خوب مهیا شد، بله ما بیام افتتاح میکنیم. خلاصه این حرف بنی اسرائیله که بعد حالا مسائل بعدی که حضرت موسی چونها و اینا میدونید دیگه که فنها محرمت علیهم خداوند اینا رو عذاب کرد به 40 سال سرگردانی در سرای سینا سرگردان بودن، بعدن هم همین عذاب دوباره بعدن داشتن، الان هم همینطوره. یعنی این قوم عجیبی است، در طول تاریخ همیشه سرگردان بودن بدبختا، هی می اومدن این طرف اون طرف بخت و نصر و غیر ذالک ها کاری نداری، به هر حال یه قوم عجیبی است. حالا نکته که ما میخوایم استفاده کنیم از اینه، ببینید ما این رو میخوایم بیایم استفاده کنیم در زمان ما. قرآن برای همه تاریخی، برای همه جوامع، همه انسان‌هاست. داستان که تعریف نمی‌کنه که. این قصه داره برای ما میگه. خوش شما الان مستر و مرحقت هدایت به دستی که پرچم هدایت به دستی کیست؟ امام زمان سلام الله علیه. درسته؟ خب ایشون وظیفه داره بیاد عدالت و حق و حقیقت رو و هدایت رو در کل جامعه بشری چکار کنه؟ منتشر کنه. چرا نمیاد؟ خب چرا نمیاد؟ خب این کاری که وظیفه موسی داشتی که در مورد این که در واقع جامعه رو هدایت کنه به رشد و تعالی و ترقی برسانه و تمام امور دنیوی و اخروی اینا رو تامین بکنه، خب امام زمان سلام الله هم همونه دیگه، که برنامه که عوض نشده که. اینا نماینده یک حقیقت هستند و مجری یک حقیقت هستند. همه کتب آسمانی همشون در راستای این هستش که در واقع انسان رو به تعالی خودش برسونن، اصلا ما تخالفی ندارن در روز کلی. خب سوال اینه چرا امام زمان سلام الله تشریف، شمایی که معتقدید که ما میشنیم امام زمان، این قاعدون، البته این قاعدون توجه شد، این قاعدون با اون قاعدونی که در آیه شریفه که فضل الله المجاهدین القاعدین فرق میکنه، این قاعدی اونجا گفتیم با عذر قاعدن، اینا با عذر قاعد نبودن. چرا؟ چون تکلیف معین خودشون رو چیکار کردن؟ اینا اسیان کردن. خب دقت کنید این قاعدون، ولی هر دور قرآن تعبیر قاعدونه، یعنی چه قعود با عذر چه بدون عذر، اینا قعود بدون، هر دور قاعد خطاب کرده، هر دور قاعد نشستگان، که حالا بعضی جاها تعبیر سنگین‌تر هم داره در مورد قاعد. به هر حال یه سری نشستند میگن که خب ما که وظیفه نداریم، آقا امام زمان سلام الله علیه باید بیاد اینجا بساط عدل رو. این نه همینطور، این دقیقا هم یه استدلاله. اینا منتظرن امام زمان سلام الله علیه بیاد، آقا بیاد با پروردگارش بعد شروع کنه به اینجا عدل رو سر. خب اگه میخواست بیاد که تا اومده بود که، اصلا سوال اینه چرا رفت که حالا بخواد بیاد. اگر شما میگید تکلیف امام زمان سلام الله علیه است، ما هیچ تکلیفی نداریم. این نگاهی که حالا من اسامی رو نمیخوام بگم، اشاره که خودتون میدونید دیگه چه نوع تفکری است، که میگن آقا این مثلا ما روایت داریم که این پرچم قبل از ظهور حضرت پرچم امام چه است و چه است و اینها، و شما بی خود میکنید، اصلا انقلاب یعنی چی که ما بخوایم حکومت اسلامی تشکیل بدیم اینها. البته من میگم این بعضی بحثا رو من بخش تو بحثای عاشورای مطرح کردم، اونجا خوب خودتون نشون میده تحلیل دقیقش رو تو بحث حرکت امام حسین علیه السلام باید، که ما گفتیم اصلا حرکت امام حسین علیه السلام بهترین در واقع بستر و بهترین به قول معروف مانیفیست هست برای مسئله انتظار و ظهور، بهترین منبع هست. به هر حال شما میگید که اصلا حکومت یعنی چی، قیام یعنی چی، مجاهدین یعنی چی، رها کنید. این تفکر تفکر جدی است در حوزه معرفت دینی، که الحمدلله هر جور دارن میره میبینید دیگه رسما اینا دارن الان، حالا اوایل انقلاب خیلی جرئت نمیکردن دوباره این حرفا رو بزنن، حالا اخیرا دیگه با مشکلاتی حالا انقلاب پیدا میکنه این آقایون سر برمیارن که بله آقا ول کنید شما، چی گفته شما، اصلا حکومت مال امام زمان سلام الله علیه، کسی حق نداره که الکی بی خودی بیاد اینجا پرچم بلند کنه و قیام و مجاهده و این حرفا، یعنی چی اینا، بعد امام اینا وظیفه امام زمان، اینا تکلیف امام زمان سلام، رسما اینو میگن و اصلا برای خودشون یک منهجی دارن، یک مکتبی دارن. خب این همینه دیگه، چه فرقی میکنه شما، خب اونا همین حرفو میزدن. خدا ما چه شانی داریم، موسی تو خودت را بیه برو، ما آماده هستیم، بستر که آماده شد بسم الله ما میایم. موسی گفت بلند شو برو به جنگت مجاهده کو، چی داری میگی، یعنی چی تو با خودت بیای؟ اونا منتظرن که امام زمان با خداش بیاد با معاجز و فلان اینها کارو درست بکنه و این آقایون به در واقع تعیش و رفاه خودشون برسن و دیگه اونجا مثلا دینداری خوب بشه و وضع خوب بشه و همه به قول معروف دین و دیانت و اینا همه مثلا همه جامعه رو بگیره. چنین چیزی مگه اصلا ممکنه؟ این همین تفکره، این همین تفکریه که ریشاش همینه. که منتظرن از خارج قوه قاهره بیاد. قوه قاهره اگه میخواست بیاد چرا همون زمان نیامد؟ ما سوال، من همیشه این سوال مطرح کردم، خواهش می‌کنم این دقت بکنید، روش فکر بکنید، این سوال روش فکر کنید. عرض می‌کنم این باب وسیعی داره تو بحث مهدویت و بحث اینا، نه واقعا بحث های کلیدی است. خیلی جا مثلا عرض می‌کنم ما تو بحث مهدویت اشکالی که داریم این استش که من نف نمی‌خوام بکنم این بحث دعا برای ظهور حضرت، این درسته، ما فکس رو دعا به تعجیل فنفیزه حالا که فرج رو درسته، ما اینو داریم، مزامی زیاده برای من دعا کنید. اما دعا این در واقع مثل بقیه امور میمونه. چون در امر عادی زندگی خود گفتن دعا کن، اما شما میشین دعا میکنی، ندید وظیفه خود انجام بده، دعا هم بکن، دعا بکن که خدا در این حرکت تو و در این مجاهده تو سلسله اسباب و موافق نتیجه قرار بده. مفهوم دعا اینه، اینجا هم همینطوره. تو جهاد بکن، تلاش بکن، تمام قوات و امکانات و تمام برنامهات و بیار وسط، ولی دعات هم بکن. در بحث مهدویت همین، متاسفانه بعضی مسائل ناخواسته خیلی پررنگ میشه و این خیلی ضرر میزنه. همش میگن که آه، به خصوص بعضی تفکر سنتی ها، دعا کن انشاءالله امام زمان بیاد مشکلات حل بشه. یعنی چی؟ شما خود در زندگی خودت، در زندگی فرد اجتماعی خودت هیچ تلاشی کردی که حالا بعد دعا بکنیم که بعد امام زمان بگه خیلی خوب باشه، ما میبینیم شما دارید تلاش میکنیم، ما از اون طرف بسم الله عنایت داریم. همین چیزا دست رو سر شما در بس امر از منکر نکنید. چون در ضروریات دین خدا همه که دارم میگم، خودم بنده خودم اول نفر هستم، کسی رو خطاب قرار نمیدم، خدا میدونه، امام زمان شاهده، ما همه مقصریم. نشستیم سکوت کردیم تا شیطان این صد رو شکست، بعد این امام زمان درست بکنه. خواهی میخواست درست کنه همه وقت درست کرده بود. انا اونا قاعد اذهب انت و ربک فقاتلا انا اونا قاعدون. به امام زمان میگیم که آقا امام زمان شما ببین ما که میدونی از اون نمیاد، ما اینا کارشون این عرض کنم، این کلمات رو میگن بعضیا به زبان خودشون، این امور شأن ما نیست، این اصلا در حد و وسع اندازه ما نیست، این امور شماست. آقا تشریف بیا تو رو خدا. او فکر میکنه واسه التماس امام زمان، امام زمان مگه به التماس قرون شکل بشه؟ ما چی داری فکر میکنی؟ چه تصوری از حقیقت هدایت و ولی خدا داری؟ مگه به التماس؟ التماس کردنه شما بشین تمام این مردم بشن گریه کنن، خب دشمنم بیاد اینجا بگیر تمام انقلاب، همه سرمایه هستی ما، اون همه مجاهد، این بچه های ما نابترین نازترین مرد جوانان این مملکت رفتن تکه تکه شدن تا ما به اینجا رسیدیم و این عزت رو داریم در دنیا، این آبرو رو از نظر ما، این نور امید همه مستضعفین و همه اهل ایمان و هدایت. چون یکی از رشحاتش اون نگوی واقعا میگم، من اینو میگم فذکر و اما به نعمت ربک فحدث هستا، عزیزان گوش میدن، چون یکی از رشحات این انقلاب اون شیخ بزرگوار زکزاکیست، میلیون ها نفر این بنده خدا در ایران تاثیر کرده، این کار ایرانه دیگه. شما نمیبینید جمهوری اسلامی، میگن جمهوری اسلامی چیکار کرد، جمهوری اسلامی چیکار کرده، این میلیون ها نفر رو شیعه کرده، نه مسلمان، شیعه کرده. شما قبل از انقلاب چه تصوری؟ اصلا تصور نمیشده. علمای ما، بعضی از بزرگان که خداوند ان شاء الله همشون رحمت کنه و ان شاء الله عالی ترین اجر بهشون بده، افتخار میکردن که من در دنیا چند هزار نفر رو شیعه کردم، افتخار میکردن، بسیار عالی، ان شاء الله مقامات شما متعالی. یکی از رشحات این انقلاب ما این آقای شیخ زکزاکی بزرگواره، این مرد بزرگ، مرد الهی، اونجوری بچه‌هاش نمی‌بینید چه تحویل داده این انقلاب دنیا رو. اونجا اینه که شیطان اینجوری به لحظه در اومده با ما، اصلا نمیتونن یک لحظه این انقلاب رو ببینند. این با چی بیاس اومده؟ با گریه، با دعا، با نشستن؟ نه، اینا اومدن کف خیابون، آقا اینجا جلوی گلوله تانک و توپ قبل از انقلاب، بعد از انقلاب رفتن توی صحنه های مجاهده این بچه های ما، که چه بر سر اینا اومده؟ چه کسی تصور میکنه؟ ما آقا ببینید، ما اون چیزی که یادمونه در زمان نوجوانی، جوانی خودمون، ما البته نرسیدیم سن جنگ، من حضور پیدا نکردم متاسفانه، نرسیدیم حالا به سن جبهه و اینا، ولی تو همین شهرها که بودیم، حضور داشتیم، واقعا اون عزیزانی که سنشون ما میخوره، اون بمباران ها، اون صحنه ها، اصلا من تو این قم بمبار، اولین بمباران وقتی رفتم، این بدنهای قطع شده، اصلا آدم واقعا چه تصور شما میکنید؟ آقا اینجوری دین پیش میره؟ ازب انت با عرب بگه با قاتل انا اونا قایدون، امام زمان بیا، آقا بیا که دنیا رو به حرفا شیر، آقا جان رها کنید، هر کسی هر مقداری که برای دین هزینه میکند، این در ظهور امام زمان سلام الله علیه نقش داره و همین مقدار مورد عنایت حضرته، دقیقا بدونید. و هر کسی هر مقداری که در جامعه ایجاد فساد و انحراف می کند، مانع ظهور حضرت، این قاعده کلی است. امام زمان رفت، چرا؟ چون کل جامعه در بس امام رو دیگه تحمل نکردند، مسلمان بودن، نماز، روزه، حج، همه اینا، ولی خدا قابل تحمل براشون نبود. چرا؟ چون میدن زحمت داره، گرفتاری داره. همه ما همه همینو میگفتن، میگفتن چرا شما همش کی ما با شما، چرا شما که میاد همش دعواست، چرا همش مشکلاته، چرا شما که نیستی همه چی خوبه، درست؟ همه حرف همین بود دیگه. به تمام ائمه ما اینا نس تاریخ همینطور خطاب میکردن. من الان روایتی قبلا دیدم، یکی از اصحاب نزدیک امام صادق زاره علیه السلام، خلاصش عرض میکنم، مضمون اینجوریه که گفت خیلی وقت خدمت آقا بود و خیلی ناراحت بود، آقا چرا شما به شما ظلم میشه، چرا حکومت در دست شما نیست، چرا مثلا داشت آرزو میکرد ای کاش حکومت در دست شما بود. مثل بعضی هستم که ما امام زمان سلام علیه، البته هست قطعا بی برکات و بی انتهایی بر جامعه خواهد آمد، اما واقعا با مجاهده. خلاصه داشت این آرزو رو میکرد و تاسف میخورد، به قول خودم روزانش میزد که چرا شما حاکم نیست، آخه اینا که آقا صبر کن صبر کن صبر کن، تو چه تصوری کردی از حکومت ما. آقا فرمود تعبیر سنگینی داره بود، اگر ما بیایم، خلاصه من به لحن خودم میگم، حالا شاید محرم رمضان اشتباه نکنم، آقا فرمود خلاصه لباس خشن است و نان خشک، مثلا مثل خودم سختی گرفتاری درد سر مشکلات، الان تو رفاهیت که الان فعلا ما حکومت نداریم، بر شما نیست. البته اون زمان مصادق نبود، در واقع شرایط قیام و انقلاب و اینا اون زمان کسی نبود اصلا. به هر حال آقا فرمود چه تصوری میکنی از مسئله در واقع حاکمیت و ظهور همینجوری در انقلاب خود اتفاق افتاده. و امام زمان که میاد، تعابیر بعضی روایات از کدم، نتیجه البته نتیجه فوق‌العاده ای، یعنی وقتی حضرت حاکم میشه و دنیا میاد سیطره حق قرار میگیره، اون وقت در واقع به تعبیر آیه شریفه ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اصلا وحشتناک است، قابل تصور نیست اون زندگی آرمانی مهدوی. ولی اینا با سختی های فوق‌العاده است، در غرقاب خون و عرق به دست میاد.